یه مشروعیت نامشروعی به جولانی دادن. پوزش رو کی برد؟ آقای ترامپ پوزش رو برد. اما الان به یه روزی، به یه نقطه ای از تاریخ رسیدیم که به نظر من عطف نقطه تاریخی که آقا چنبایب اشاره فرمودن، اون این هستش که به هر صورت این بار کج که یک تروریست رو با کودتا آوردن و الان هم دارن فتنه ایجاد میکنن و حاضر شد که بلندی های جولان که جزء آرزوی کهن و دیرینه سوری ها بود به راحتی ببخشه، تا چه موجودی اون رو به رسمیت بشناسه؟ یک موجودی که دولت ملی اصلا قبول ندارد. من امیدوارم که یک روزی روزگاری دولت های عرب منطقه اقلا به پای محاسبات عقل بیان و اینقدر با تئوری های هژمونی که ایالات متحده آمریکا و صهیونیستا پیش نرن، حتی اونها درش سودای این رو دارن که با یک کوریدوری که به نام کوریدور داوود هست خودشون وصل بکنن به مرزهای ترکیه، وصل کنن به اقلیم کردستان، یه حیات خلوتی بشه برای استیلا، برای توقف و حضور در ایستگاه پنجم که همیشه من تفسیرم این بوده که اونها بعد از سوریه که ایستگاه چهارم بود عبور کردن، الان رسیدن ایستگاه پنجم، حتی به ایستگاه ششم که مرزهای ما بود باز اومدن، اما این شجاعت نیروهای مسلح ما بود که اونها رو برگردونن. ولی علی کل حال عرضم تمام، فکر میکنم که اونها نرفتن که بمانند، اونها رفتن که یک نفسی بکشن با تجزیه طلبی و با تیر فتنه های چند شعبه مجدد به عراق برگردن. اگه زورشون برسه در اونجا موفق بشن و اگر این بحرانی که شما اشاره کردید، این تنش‌های خانمانسوزی که اشاره کردید به دست خود مردم عاقل سوریه درست نشه، بحران تداوم پیدا میکنه، عربستان رو در می‌نورد، اردن رو در می‌نورد و یقه ترک ها رو میگیره.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدمه شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستای عزیز، این برنامه و آخرین خبرها را دعوت می کنم از سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا خروج برخی اعضای کابینه نتانیاهو از کابینه می باشد. احزاب دگل هتوراد، حزب آگودات اسرائیل، خروج از ائتلاف سیاسی و کابینه را اعلام کردند. شورای علمای تورات حزب شاس نیز تصمیم گرفت از کابینه خارج شود. شورای مذکور همچنین تصمیم گرفته که از طرح‌های سلب اعتماد از کابینه حمایت نکند، تا به این ترتیب به نتانیاهو فرصت دهد تا برای تصویب پیشنویس لایحه معافیت حریدی‌ها تلاش کند. پیشتر همزمان با تشدید بحران پیشنویس قانون خدمت سربازی، احزاب حریدی با هماهنگی شخصیت‌های دینی خود بار دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تهدید به خروج از ائتلاف کرده و گفته بودند که در صورت عدم دستیابی به قانون مناسب دوشنبه شب استعفا خواهند داد. خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari، آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari_mashhad. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. یک جان تشکر و سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خداوند بخشنده یکتا، اول خدایی که بوده، هست و خواهد بود. سلام به شما دوستان عزیز که هستید در کنار برنامه خودتان. سلام من و همکاران ما با احترام، با ارادت، دست به سینه پذیرا باشین از رادیو دری برنامه دیار خورشید. امروز همراه شما میریم به مناطق خوش آب و هوای شاندیزه مشهد و گشت و گذاری در روستای زیبای ابرده با شما خواهیم داشت. روستاها با واسطه طبیعتی که دارن میتونن مکانی برای گذران اوقات فراغت مردم باشن. با همین دلیل در طول سال علاوه بر مشهدی ها، گردشگران و مسافران زیادی هم برای دیدن این روستا و لذت بردن از محیط آن به شاندیز می آین. بنابراین روستای ابرده را باید از زیباترین جاهای دیدنی مشهد و جاذبه های طبیعی آن دانست. در ادامه با ما همراه باشین تا بیشتر با این روستای بسیار زیبا آشنا شوین.
بار سوم چهارم هستی مشهد میام. هر وقت من که مشهد بیام حتما ابرده رو میریم، به خاطر شرایط آب و هوایی و اون آرامش و اون صدای آب و طبیعت و قشنگ و بکری که داره. سعی میکنم همیشه بیام اینجا رو، حتما از دست ندم.
ما اینجا بیشتر به خاطر آب و هواش، طبیعتش و آرامش که اینجا داره بیشتر دوست دارم بیام اینجا.
روستای ابرده شاندیز با طبیعت بکر و بسیار زیبا و آب و هوای مطبوع و دلپذیر خود به بهشت مشهد هم شهرت داره. با قدم گذاشتن در این روستا، رودخانه زشک را خواهید دید که فضای سرسبز این منطقه را پدید آورده. آب و هوای مطبوع و بی‌نظیر این روستای پلکانی هم به خاطر قرارگیری در منطقه کوهپایه است.
خب اینجا تو رودخانه هست، کمر بریده هست، راستران زیاد داره،
کلاته چهار درخت میگن، رودخانه همه سر تا سر همه گردشگریه. ما تو ترکیه رفتم تو اگوی نداره ترکیه.
از مشهد هایی بابن میان مرن تو رودخانه گردشگری جای زیاد داره.
اولین چیزی که پس از ورود به روستای ابرده بالا به چشم می آید، معماری سنتی و خاص خانه های روستایی است. بدون شک طراحی سنتی و ساده منازل این آبادی با دیوارهای گلندود و سقف‌های صاف حس و حال زمان‌های دور را در شما تداعی می‌کند. شاید اسم بالا روستا برایتان عجیب باشه، اما در ادامه این مسئله را براتان توضیح میدیم. روستای ابرده را به دو قسمت اولیا و سفلا تقسیم بندی کردند. با عبارتی قسمت بالای روستا که محل ورودی است، ابرده اولیا، و قسمت پایینی که در میان دره قرار دارد و رودخانه زوشک هم از آن میگذره، ابرده سفلا گفته میشه. بنابراین اگر از شما پرسیدن ابرده اولیا کجاست، تصور نکنین که روستا یا بخش جدیدی است.
روستای ابرده حدود 43 کیلومتر با مشهد فاصله دارد و اگر بپرسید چقدر زمان میبرد تا برسیم، میانگین یک ساعت را بهتر است در نظر بگیرید. این روستا در 25 کیلومتری شمال غربی ترقبه است. ترقبه و شاندیز هم که میان مشهدی ها و مسافران مشهد مکانهایی معروف هستند. خراسانی ها روستای ابرده را به دو بخش ابرده اولیا و ابرده سفلا تقسیم کردند که اولی ورودی روستا و دومی میان دره‌ای در دل روستا است، جایی که رودخانه زوشک هم از آن عبور می کند. ابرده به دلیل سرسبزی که در بهار به واسطه رودخانه زوشک دارد و قرار گرفتنش در منطقه کوهپایه‌ای، یکی از مقصدهای جذاب گردشگران است.
پوشش گیاهی و جانوری روستای ابرده شاندیز در نوع خودش بی‌نظیر است که باید مدیون آب روان و زلال رودخانه زوشک باشه که از میان آن عبور میکنه. در جنوب این روستا هم کوه کنگ را میبینیم که منطقه کوهستانی بکری را رقم زده. یکی از خصوصیات طبیعت ابرده مشهد وجود باغات میوه بسیار زیاد آن است که از جمله آنها میتوان به آلو قرمز، گلابی یا ناک، هلو یا شفتالو، زردالو، سیب و گیلاس اشاره کرد. مهربانی و دست و دلبازی مردم روستا بسیار زیاد است و اگر موقع فصل چیدن میوه ها به روستا برین، قطعا شما را دست خالی بر نمی گردانن.
اینجا محصولاتش از برج یک گرج سبز میاد، بعدش آربلو، گیلاس،
گندم، جو، توت خوش صادر میشه، گیلاسی صادر میشه، آلبالو صادر میشه. وای که ابرده زره اینه.
مقبره حافظ بهاءالدین عمر ابردهی. حافظ بهاءالدین عمر ابردهی از شاگردان مشهور و معروف اخی علی قتلق شاه هست که پس از فوت او در سلسله کبرویه به جایگاه و منزلت رسید. حافظ بهاءالدین عمر ابردهی برای آموزش راهی روستای رباط ویرانی شد که در نهایت جانشین اخی علی قتلق شاه گردید. آرامگاه شیخ حافظ ابردهی یک اتاق کوچک ساده است که در مرکز قبرستان قدیمی ابرده و مابین راه شاندیز به ابرده قرار گرفته و سنگهای آن قدمتی 700 ساله دارند. این قبرستان مربوط به سده 9 هجری قمری تا اواخر دوره قاجار است و در 19 مرداد یا اسد سال 1384 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اخیراً آرامگاه را با آجر روکش و محوطه دوربر او را با موزاییک پوشانیده و گنبد فیروزه‌ای رنگ بر فراز آن ساختند. این زیارتگاه در میان مردم روستا احترام خاصی داره. آرامگاه پسر شیخ هم در خارج اتاقک قرار داره. این مقبره دو سنگ قبر قدیمی و یک سنگ مرمری داره که اخیراً روی آن نصب شده. مقبره این فرد که از علما و عرفای قرن 7 بوده و در سال 809 هجری وفات یافته، در قبرستانی قرار داره که بین شاندیز و ابرده هست. شما می توانید با ورود به روستای ابرده مشهد با بازدید از این مقبره ساده و گنبددار بپردازین.
از مناظر دلچسب و زیبایی های طبیعی که بگذریم، اگر به تاریخ علاقه‌مند باشید، آرامگاه حافظ بهاءالدین عمر ابردهی در این روستا قرار دارد. وی از عرفای مشهور دوره تیموری محسوب می شد. از دیگر مکان های تاریخی آرامستان ابرده است که قدمتش به سده 9 هجری قمری باز می گردد. آثار روی دیوارهای مسجد جامع روستای ابرده نیست که در میانه راه شاندیز و ابرده قرار گرفته است نشان می‌دهد قدمت این مسجد به قرن 8 هجری برمی‌گردد. سنگ قبرهایی که در این بنا وجود دارد مربوط به 700 سال پیش است.
از دیگر جاذبه‌های دیدنی روستای ابرده میتوان به چاه چهل دختر و قلعه تاریخی بالای روستا اشاره کرد. از این قلعه تاریخی تنها مخروبه بیشتر باقی نمانده که اکثر خرابی آن مربوط به حمله سپاهیان شاه علیه سالار است. در رابطه با چاه چهل دختر اطلاعات خاصی در دسترس نیست. در سفرنامه چارلز ادوارد در مورد قلعه ابرده چنین آمده است: درست در بالای ابرده بقایای دیوارهای یک قلعه قدیمی به چشم می‌خورد که می‌گفتند توسط سپاه شاه در زمان قیام سالار ویران گردیده است. همچنین برخی از مشایخ در دوره ایلخانان و تیموریان روستاهای پیرامون ترقبه را با عنوان زاویه انتخاب می‌کردند و در آن سکنا می‌گزیدند. شیخ حافظ ابردهی از جمله این مشایخ است که مقبره او هم در این روستا است. یکی دیگر از جاذبه‌های تاریخی روستای ابرده بخش سفلا گورستان تاریخی است که در قرن 9 هجری تا اواخر دوره قاجار از آن استفاده می‌شد. این گورستان با دلیل داشتن سنگ قبرهای بسیار قدیمی که قدمت برخی از آنها با بیش از 700 سال می‌رسد، در سال 1384 با شماره ثبت 12950 در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت و با محل بازدید گردشگران تبدیل شده است. اما معماری روستای ابرده، روستای کوهپایه ابرده سفلا در شیبی ملایم استقرار یافته و بافت مسکونی متراکمی دارد. کوچه های روستا پیچ در پیچ و نامنظم است. معماری سنتی و ساده خانه های روستا با دیوارهای گلندود و سقف های مسطح با محیط اطراف هماهنگی یافتند. شکل خانه های روستا از نوع معیشت و فعالیت مردم تأثیر پذیرفته. اتاق‌های استراحت، پذیرایی، آشپزخانه، انبار علوفه، طویله، فضاهای خانه‌های روستایی را تشکیل می‌دهند. مصالح بکار رفته در ساخت خانه‌های قدیمی، گل، سنگ، خشت، آجر و چوب است. در ساخت خانه‌های جدید از مصالح سیمان، گچ، آجر و تیراهن هم استفاده شده. جاذبه‌های گردشگری روستای ییلاقی ابرده سفلا با دلیل موقعیت طبیعی و اقلیم مساعد، چشم‌اندازها و جاذبه‌های گردشگری در بیشتر ایام سال گردشگران بسیاری را به طرف خود جذب می‌کند. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان گشت و گذار امروز ما در روستای ابرده. انشالله که از یک گشت و گذار لذت برده باشین. تا گشت و گذار دیگر، با درود و بدرود.
خورشید خراسونش دارم تو بزرگی شاه، آی میخوام تو سایه بونت گل بکارم ملکوت درگاه، آخ نشان عشقی و دریای لطفی تو چه مهری یارو، آخ چرا رو دامنت نم نم نبارم تو بلند بی ماها، تو بلند بی ماها، تو پناهی شاها به کرامت دریا، همه را همراها، همه را همراها. گل دسته کفتر نشسته نشسته تو بلندی ماها لبش خندون و دلش غمگین و خسته آی خسته تو بزرگی شاها آخ بیا مرهم بذار رو زخمش تو که مهری یارا آی که از تیر ستم باله شکسته تو بزرگی شاها تو بلندی ماها تو پناهی شاها به کرامت دریا
همراهان گرامی برنامه‌های رادیو دری در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
ایران گشت
یاد خدا و سلام دوستان عزیز شنونده. باز هم از برنامه ایران گشت خدمت شما رسیدیم و امیدواریم که با ما همراهی کنید. اگر یادتان باشد دوستان در برنامه‌های قبل با ایرانیان ترکمن برخی از آداب و رسومشان آشنا شدیم و امروز هم همانطور که وعده کرده بودیم و بررسی ادبیات مکتوب و شفاهی ایرانیان ترکمن انشالله میپردازیم. از شما هم دعوت میکنم شنونده باشید و همراهی کنید. دوست عزیز، ادبیات عامیانه ترکمن و دو بخش ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی تقسیم میشه. ادبیات مکتوب ترکمن ها که در ایران و جمهوری ترکمنستان زندگی میکنن تقریبا از 500 سال پیش آغاز میشه و چهره های نظیر دولت محمد آزادی از شاعران معروف قرن 12 هجری، مختوم قلی فراغی شاعر بزرگ ترکمن، قربان دردی زلیلی از شاعران کلاسیک قرن 13 هجری ترکمن و بسیاری شاعران دیگر را میشه نام برد که از اونا دیوان اشعار و داستانهای بسیار زیبایی بر جای مانده. دوستان عزیز، گفتنی است که در میان همه شاعران ترکمن مختوم قلی فراغی نام و آوازه بلندتری داره و کتاب و نامش از تقدس ویژه‌ای برخوردار هست. بخش اعظم اشعار مختوم قلی با الهام از اعتقادات مذهبی است و دیوانش سراسر ستایش و مدح فضایل انسانی و اخلاقی و ذکر کرامت بزرگان دین هست.
از
اشعار فراغی هر سال برای شیفتگانش تازه تر می شود.
مقتون قولی کم مرمز عجل دایماز زمین دولماز.
مقتون قولی فراغی این صحبتاش چون عارفانه و عاشقانه بوده و نهاد انسانم عاشقان عارفانه با خدا پیوند داره، به خاطر همین همیشه به قلب همه انسان ها میشینه.
اگر خوب متوجه شعرهای مقتون قولی باشه همش در مورد انسانیت و اسلامیت صحبت میکنه.
آثار مقتون قولی وطن پرستی، وطن پرستی و همدلی و اتحاد است.
مقتون قولی مبلغ حب اهل بیت علیه السلام بود.
منادی وحدت بودن و توجه ویژه داشتن به انبیا و نبوت و امامت از ویژگی های اشعار مقتون قولی است.
عشق مقتون قولی فراغی به اهل بیت عصمت و طهارت سبب شده که برادران ترکمن ما هم همگی علاقمند به اهل بیت عصمت و طهارت باشند.
حفظ وحدت یکی دیگر از محورهای دیوان مقتون قولی فراغیه.
استکبار جهانی میخواد وحدت ما مسلمان ها را از بین ببره، برای همین ما باید به پیام مقتون قولی احترام بذاریم و وحدت خودمون رو با هم دیگه حفظ کنیم.
همیشه ایشون منادی وحدت بوده، یکی از محبان جدی اهل بیت عصمت و طهارت بوده. در کنار علاقه ای که به حضرت رسول صلوات الله علیه داشته، یک ارادت قلبی ویژه به خاندان عصمت و طهارت داشته.
این خیلی موثره که وحدت و همبستگی بین اقوام و بین ملت‌ها صورت بگیره.
این عامل به عمل زبان هنر را برای روشنگری برگزیده بود.
آنچه که یاد گرفت، آنچه که دانست رو عمل کرد و در کنار اون هم خلوصی داشت که این خلوص در اشعارش، در این اثر ماندگارش جای جایش قابل لمس هست.
همچنان که یک عالم دینی بود، با دردها و مشکلات مردم عجین بود.
مشخصه که مقتون قولی در زمان خودش فردی بوده مردمدار، مردم دوست و عاشق ولایت، عاشق ائمه اطهار. همه اینها مشخصاتی هست که باعث شده که این شاعر در قلب مردم ماندگار بشه
و حالا آرامگاهش میادگاهی برای وحدت چند ملت شده.
مقتون قولی در عصر حاضر یکی از شاعرهای بسیار بزرگی است که برای مناسبات دو کشور بسیار ارزنده و شایسته میباشد.
و اما با چشم فرو بستن این عارف نامدار در سال 1169 هجری شمسی، دیوان چهار جلدیش بسته شد. مقتون قولی فراغی از مفاخر شعر و ادب اقوام ایرانیه که در عشق و وفاداری قوم ترکمن به سرزمین مادری و همچنین تقریب مذاهب اشعار بی‌نظیری سروده.
ادبیات شفاهی یا فولکلوریک ترکمنها نیز غنی و سرشار بوده و در فرهنگ و تمدن ملل همجوار تأثیر فراوانی بر جای نهاده است. مهمترین انواع ادبیات شفاهی ترکمن عبارتند از داستانها، افسانه‌ها، ضرب المثل‌ها، چیستانها، ترانه‌ها و بازی‌های کودکان که در ادامه گفتار امروز با اختصار به آنها خواهیم پرداخت. عزیزان، در داستان‌های ترکمنی مثل داستان‌های آذری، گفتگوها و محاورات قهرمانان داستان به صورت نظم یا شعر بیان می‌شود. گوینده و نقل کننده داستان به زبان نثر یا نوشتاری سخن می‌گوید. معروف‌ترین داستان‌های رایج میان ترکمن‌ها تحت عناوین زهره طاهر، ساید همراه، شاه صنم غریب و گل و بلبل را می‌توان نام برد. اغلب داستان‌ها اوضاع اجتماعی هر دوره و نکات پندآموز اخلاقی را بیان می‌کنند و با سرودها و نغمه‌هایی همراه است و بیشتر اوقات در شب‌های زمستان بین خانواده‌های ترکمن نقل می‌شود. عزیزان شنونده، در ادامه ادبیات گفتاری و نوشتاری ترکمنها باید گفت در افسانه های ترکمنی از زندگی قهرمانی ها و مبارزات مردم زحمتکش و محروم اجتماع سخن و میان میآید. آرزوی قهرمان ترکمن در افسانه ها نجات بخشیدن مردم قبیله خود از چنگال خانها و زورگویان هست. قهرمان ها عموماً با مشکلات و موانع گوناگون روبرو میشن و در همه جا بر آنان و دیگر موانع آسایش و سعادت قوم خود چیره میگردن. افسانه های ترکمنی بیشتر به صورت گفتاری و سینه به سینه و یادگار مانده و نقل شدند. حیوانات در اغلب افسانه های ترکمنی جای خاصی را به خود اختصاص می دهند و گاهی نقش قهرمانان اول افسانه را به عهده دارند. دوستان، مردم ترکمن مالک گنجینه عظیم از ضرب المثل ها با تعبیرات و کنایات هستند که مجموعی از تجربه ها، اندیشه ها و نصایح اجداد آنها می باشد. با عنوان مثال ضرب المثلی را بیان می کنیم: اگر زمینی را بکاری درو هم خواهی کرد. یعنی هر کاری انسان انجام دهد به همان اندازه جزا یا پاداش آن را خواهد دید. چیستان و معما که در فرهنگ ترکمنی متلار نامیده میشه بیشتر از شاخه های دیگر ادبیات ترکمنی با حیات ایلی و عشایری این قوم وابستگی دارد و منظور آشنایی بیشتر شما و نمونه از چیستان های ترکمنی اشاره میکنیم. هفت گوسفند و یک بره آدم را از 91 بلا نگه میدارد. این چیستان میخواهد با پالتو و پوششی که از پوست هفت گوسفند و کلاهی که از پوست یک بره درست می کنند تا در 91 روز سخت زمستان اونا را محافظت کند اشاره می کند. خب این هم یک نمونه از چیستان و معماهایی که در فرهنگ و ادبیات ترکمنی به او اشاره می شود. عزیزان شنونده، حالا که با بخش های از ادبیات شفاهی ترکمن ها آشنا شدین، مناسب است بدانین مهمترین بخش ادبیات شفاهی مردم ترکمن سخنان موزون و منظوم یا ترانه های ترکمنی است که اکثرا به وسیله نوازندگان دورگرد ترکمن ابداع شده و رواج یافته. این ترانه ها دارای مضامین تربیتی و اخلاقی، توصیف زیبایی های طبیعت، تعریف حیوانات بخصوص اسب، عبارات محبت آمیز و اشعار هجران و شکوه و شکایت است. در میان ترانه های ترکمنی لله از اهمیت خاصی برخوردار است. لله ها توسط دختران ترکمن خوانده می شوند و انواع متفاوتی دارند و محتوای آن در مورد آرزوها و سرنوشت زنان و دختران است. آغای نیز شعرهایی است که در روزهای مصیبت و مرگ افراد خوانده می شود. از دیگر اشعار ترکمن لالایی هایی است که مادران به هنگام خواباندن نوزاد می خوانند و هودی نامیده می شود. دوستان، بازی های کودکان و فرهنگ مربوط به آن نیز بخشی از ادبیات شفاهی و آداب و رسوم ترکمن ها محسوب می شود. بازی کودکان ترکمن قبل از آن که یک بازی باشد یک درس اجتماعی است. بازی ها اغلب از طرف بزرگ سالان تهیه و در اختیار نوجوان ها قرار گرفته است و بیشتر جنبه روانکاوی و روانشناسانه دارد. به عنوان نمونه یکی از بازی های کودکان ترکمن به نام قرگردم را در اینجا بیان می کنیم. طرز بازی به این ترتیب است که دو دسته 10 یا 20 نفری تشکیل می شه. دسته اول برای پنهان شدن و نقطه می رود. دسته دوم که نقش یابنده را دارن سعی در پیدا کردن گروه اول می کنن. در این بازی یافتن محل گروه دیگر نقش اصلی را داره. این بازی ضمن این که کودکان را تشویق به کار دست جمعی می کند، دقت، تلاش و سرعت عمل را به کودکان آموزش می ده. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز ایران گشت مورد استفاده تان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد که باز هم در خدمتتان باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
دارای قدرت اتمی، دارای تکنولوژی پیشرفته، دارای پول فراوان، در بسیاری از مناطق عالم شکست خورده است. در عراق شکست خورد، در سوریه شکست خورد، در لبنان شکست خورد، در پاکستان شکست خورد، در افغانستان شکست خورد. رئیس جمهور آمریکا 7,000,000,000,000,000 اعلام کرد.
7 trillion dollars.
در این منطقه ما خرج کردیم و چیزی دستمون نیامد. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، خودی نقشه بی اساس و بی پایه میکشند. آمریکا رو به افوله.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
کربلا با روایتی دیگر.
کربلا فقط ماجرای یک نیم روز نیست. کربلا را میتوان از هزار زاویه تماشا کرد.
سلام، محدثه احمدی هستم و این هفتمین قسمت از مجموعه پادکست های کربلا با روایتی دیگر است. روایتی از یاران لشکر عمر سعد که خود را دلداده اهل بیت علیهم السلام می دانستند. سلام می کنیم بر غربت و غرابت حسین از مدینه تا کربلا. سلام می کنیم بر حال و هوای محرم و سفر که با همه ماها فرق می کند. سلام بر دلهای شوریده از عشق حسین.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین من، سلام عزیز فاطمه، سلام عشق امام حسن. حسین 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 دوست قدیمی حسین.
قرة ابن قیس حنظلی. قرة ابن قیس حنظلی روز عاشورا در سپاه عمر سعد بود و دوشادوش حر ایستاده بود. قره یک سرباز عادی بود، یک شهروند ساده، آنقدر معمولی که حتی از ماجراهای بین بزرگان کوفه و امام بی اطلاع بود. او از طایفه بزرگ و سرشناسی بود، اما کسی بود مثل دیگران، با این تفاوت که تا یک قدمی سعادت ابدی رفت اما پشت کرد و برگشت. روز سوم محرم عمر سعد پیامی آماده کرد و یکی یکی بزرگان سپاه را صدا زد تا پیام را برای امام حسین در آن سوی میدان ببرند. همه سر پایین انداختند. یادشان آمد که امضایشان پای دعوتنامه‌هایی که برای امام فرستاده بودند بود و پیام رسانی را قبول نکردند. بالاخره عمر سعد قره را صدا زد و گفت تا خیمه حسین ابن علی برو و بپرس چرا قصد کوفه کرده و اصلا اینجا چه کار می کند. قره اسبش را سوار شد و تا اردوگاه امام رفت. سلاحش را تحویل داد و به امام علیه السلام سلام کرد و پیش رفت. امام از اصحاب سوال کردند کسی این مرد را می شناسد؟ حبیب پاسخ داد او از طایفه ماست. مرد خوش عقیده‌ای بود. فکر نمی کردم اینجا و در سپاه عمر سعد باشد. امام سلام قره را جواب دادند و گفتند قره، مردم شهر شما با من نامه نوشتند و من را به کوفه دعوت کردند. من به خاطر دعوت آنها تا اینجا آمدم. اگر نمیخواهند بر میگردم. قره از چادر امام که بیرون آمد، حبیب دستش را گرفت. قره و حبیب همریشه بودند، از یک خانواده و از یک طایفه بودند. حبیب گفت مرد، تو آنجا چه میکنی؟ چرا به سمت لشکر ظلم بر میگردی؟ این حسین است. خدا به وسیله پدرانش ما و تو را کرامت بخشیده. بمان و یاریش کن. قره در چند قدمی امام زمانش تنها چند دقیقه بعد از همکلامی با حجت خدا سر یک دوراهی بزرگ قرار گرفته بود. بماند یا برود؟ به حبیب گفت میروم و پاسخ حسین را به عمر سعد میرسانم و درباره پیشنهادت فکر میکنم. بعد سوار بر اسبش شد و برگشت. قره پاسخ امام را به عمر سعد رساند. روز سوم محرم بود و عمر سعد هم هنوز بر سر دوراهی انتخاب. گفت کاش خدا کاری کند که مجبور نشویم با حسین بجنگیم. بعد برای ابن زیاد نامه ای نوشت و اوضاع اردوگاهش را به او اطلاع داد. کسی نمی داند از روز سوم تا روز عاشورا قره ابن قیس چه کرد و پیشنهاد حبیب فکر کرد یا رفت و در حلقه سپاه کوفیان نشست و گرم صحبت با آنها شد و همه چیز را فراموش کرد. شاید دلش می خواست سمت امام برود، اما هر بار که دست بر زمین می گذاشت تا بلند شود و خودش را از لشکر جدا کند، یاد همسرش می افتاد که چشم انتظار آمدنش بوده، یا شاید به بچه هایش فکر می کرده، شاید به معامله هایی فکر می کرده که قرار بوده بعد از جنگ با امام انجام دهد. شاید قره تا روز عاشورا گرفتار انتخاب بوده و شاید هم خیلی زود تصمیمش قطعی شده. هرچه که باشد، تاریخ قره را جزو لشکر عمر سعد نوشته. قره رفیق حر هم بود و در اردوگاه سپاه خیلی وقتها کنار او بود. بعدها حتی سالها بعد از واقعه عاشورا، وقتی حرفی از کربلا به میان می آمد، قره سر تکان می داد و می گفت صبح عاشورا من در کنار حر بودم. حر نگاهی به من انداخت و بعد به من گفت اسبت را نمی خواهی آب بدهی؟ بعد همون وقت که من از لشکر جدا شدم و اسبم را آب دادم، او رفت و به سپاه امام پیوست و عاقبت به خیر شد. قره می گفت اگر می دانستم، اگر هور گفته بود قرار است برود و به امام ملحق شود، حتما من هم همراهش می رفتم. آشورا اما سالها بود که تمام شده بود و فرصت انتخاب ها گذشته بود. قره یک خاطره دیگر هم از کربلا داشت. وقتی جنگ تمام شد، وقتی خیمه ها سوختند و اهل بیت اسیر شدند، قره جایی نزدیک قتلگاه شهدای کربلا بود. میگوید من هیچ وقت صحنه‌ای دلخراشتر از آن روز ندیدم که اسرای کربلا را از کنار بدن شهدا عبور دادند و یک باره ناله زینب بلندتر شد و همه جا را گرفت. ای محمد، ای محمد، فرشتگان آسمان بر تو صلوات فرستند. این حسین است که در دشت افتاده، آغشته به خون، با اعضایی بریده. ای محمد، دخترانت اسیرند، ذریه‌ات کشته شدند و باد بر پیکرشان می‌وزد. قره می‌گوید ما شنیدیم و همه سپاه با زینب گریه کردیم. تماشای ماجرای کربلا از زاویه دوستداران امام که تنهایش گذاشتند و آنها که بیعت کردند و بعدتر علیه امام شمشیر کشیدند، یادمان می اندازد که چیزی بیشتر از علاقه به جبهه حق نیاز است. چیزی از جنس معرفت، چیزی از جنس باور.
این دنیای به این بزرگی هیچ کس کمک نکرد، هیچ کس، در حالی که هنگام حرف زدن همه از دفاع از اسلام میگفتند، اما وقتی نوبت عمل رسید و دیدند که دستگاه یزید دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، هر کدامی از یک گوشه‌ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه تنها گذاشتند. حتی برای این که کار خودشون را توجیه بکنند، آمدند خدمت حسین ابن علی علیه السلام و به اون بزرگوار اصرار می‌کردند که آقا شما هم قیام نکنید. اینجاست که جوهرها و باطن افراد شناخته می‌شود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی
به نام یگانه بی همتا. دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه امروز.
موسیقی
ما در سلام، ما همگی ناخلف شدیم. در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم. ما در سلام، طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. این شعر ابوطالب مظفری در کارنامه شعرهای او و نیز در شعر چند دهه اخیر افغانستان یک شعر کاملا متمایز است. این شعر آمیزه است از عواطف و حالات متفاوت و گاه متضاد. شعر با یک خطاب عاطفی به مادر شروع می شود و می دانیم که مادر در شعرها همیشه کانون عواطف بوده است. بسیاری از شعرهایی که برای مادر سروده شدند با وجه عاطفی ارتباط مادر و فرزند ارتباط دارند، اما شاعر در این شعر می‌خواهد از سرنوشت یک ملت در کوران مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت کند. این چیزی است که از دومین بیت شعر خود را نشان می‌دهد. مادر سلام، طفل تو دیگر بزرگ شد، اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد. اینجا این گرگ به چه اشاره دارد؟ به جنگ، به دریدن همدیگر و مصیبت هایی که بر سر ملت افغانستان آمده است. مادر، اسیر وحشت جادو شدیم ما، چشمی گزید و یک سر بدخو شدیم ما. ای ما، ما پلنگ شدیم و تو سوختی، ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی. دیگر ویژگی جالب این شعر جمع دو خصوصیت به ظاهر متضاد دیگر است. یکی نگرش به محیط زندگی روستا و دیگری نگرش به وضعیت عمومی کشور. شاعر از نمادهای بومی استفاده می کند تا از طرفی سادگی و صمیمیت روستایی مردم را نشان دهد و از طرفی گرفتار آمدن آنان در مسائل ملی کشور را. پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد، من ماندم که وسعت این آسمان چه شد. دوشیزگان قریه بالا کجا شدند، گلچهره و گلاغه و گلشا کجا شدند. باز میبینیم که شاعر یک وضعیت متضاد را توصیف میکند. از طرفی حضور دوشیزگان قریه بالا در این شعر حس می شود و از طرفی مصیبت های جنگ. از طرفی از گلچهره و گلاغه و گلشا می گوید و از طرفی از زخم و آتش و جنون که گویا جایگزین آن ستن شدند. اینک زمین پیاله خون است و هیچ نیست، زخم است، آتش است، جنون است و هیچ نیست. امشب هجوم دوزخی باد دیدنیست، این گیر و دار گردن و پولاد دیدنیست. و طبیعتاً آوارگی یکی از تبعات این جنگ است. چیزی که بخش عمده ای از مردم افغانستان بر اثر این جنگ ها آن را تجربه کردند. بشنویم از استاد محمد کاظم کاظمی در این باره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. سید ابوطالب مظفری از جمله شاعران از افغانستان امروز ما هست که شعر او آینه است از وقایع و حوادثی که در کشور اتفاق افتاده و به نوعی میتونیم بگیم که تجربه های زیسته ماره، چه در حوزه مسائل سیاسی اجتماعی، چه در حوزه مسائل فرهنگی و چه در حوزه مسائل تمدنی بیان میکنه. و نه تنها البته مظفری، خیلی از شاعران دیگر ما هم هستند که شعر اونها برگرفته از زندگی و وقایع کشور هست و این وقایع عمدتا هم البته به شکل شاعرانه بیان میشن. یعنی چون این نیست که شاعر بیه و واقع نگاری یا تاریخ نگاری بکنه، منتها هر کدوم از شعرهای او را میتونیم به بخشی یا فرازی از مسائل کشور، تاریخ کشور، جغرافیایی که در او زندگی میکنیم و زیست مردم او پیوند بدیم. ما شعرهای زیادی داریم که درباره مسائل جنگ و جهاد مردم ما در سالهای اخیر در حدود سه دهه پیش سروده شده. منتها خیلی از این شعرها این وقایع منفک و دور از سرنوشت و زیست عمومی مردم تصویر کرده. یعنی انسان‌ها با او خصوصیاتی که معمولاً ماها با او سر و کار داریم، تجربه‌های زیسته خودمان کمتر در صحنه حضور داریم و اگر در صحنه هستیم هم عمدتاً در قالب سرباز یا فرمانده یا کسی که بالاخره در عرصه مستقیم جنگ حضور داره تصویر میشه. منتها در این شعر ابوطالب مظفری و خیلی دیگر از شعرهای او ما پس زمینه اجتماعی مسائل جنگ و جهاد را هم می‌بینیم. یعنی در اینجا شخصیتی مثلا در همین شعر با عنوان مادر حضور داره و شخصیت‌های دیگری در اطراف او و این شخصیت پردازی که میتونیم بگیم بعضی نزدیکی‌های هم میرسانه به خصوصیات روایی و داستانی در شعر، تا حدود زیادی این شعر ملموس و قابل درک و حس ساخته. و نه تنها این شعر، البته خیلی از شعرهای سید ابوطالب مظفری و بعضی از شاعران دیگر هم روزگار و هم نسل او، مثل محمد شریف سعیدی، مثل عبدالسمی عامد، عبدالقهار آسی و دیگران، برگرفته از این تجربه ها و زمینه های انسانی مسائل جنگ و جهاد هستند.
از چهار سو دمیده و در چهار سو دوان، اینک منم چو باد دیاواره در جهان. اینک منم دو پای ورم کرده در مسیر، اینک منم مسافر این خاک سرد سیر. در واقع این شعر را می توان سرگذشت نامه